سپاسگزارم که به هر حال زمان مناسبی هم شاید نباشه ولی لطف کردن و تشریف آوردن. موضوعی که اعلام شده در اطلاع رسانی نشست عنوانش هست فرهنگ ایرانی و مسئله تجدد، منتها یک عنوان فرعی داره که با تاکید بر تجربه محمد علی فروغی و بحث سیر حکمت در اروپا. بعد از چند سال شاگردی که البته نیاز داریم بیشتر هم شاگردی کنیم، بنده به این دریافت رسیدم که باید از عناوین کلان و کلی اعتراض کنیم، یعنی این که بخواییم تکلیف مسئله تجدد را توی یه سخنرانی و یه بحث و یه پروژه و یه کتاب. بنده خدا لطف کرده هنوز توهم چنین نوشتن و ارائه و کار را ندارم و همینجا هم تأکید میکنم، چون تجربه فروغی تجربه یه که از لا و ابعاد مختلفی داره، یعنی بالاخره فروغی یه کارنامه سیاسی داره، یه کارنامه علمی و پژوهشی داره، یه کارنامه فرهنگی داره. نمیشود این ابعاد مختلف فروغی را از شخصیت و سلوک فکری او جدا کرد، یعنی نمیتونیم فارغ دلانه به بحث تجدد بپردازیم. سلام علیکم بفرمایید. ضمن این که نباید هم غفلت کرد، یعنی از اون کانتکست و بافت سیاسی فرهنگی که فروغی در اون تنفس فکری میکنه، فعالیت سیاسی میکنه. به هر حال هر متفکری، هر روشنفکری، هر اندیشمندی در واقع زیر آسمان فرهنگ و بر زمین تاریخ زمانه خودش داره تفکر میکنه و میاندیشه. من پیشاپیش اگر از دوستان این جلسه براشون مفید نیست یا جز اوقات تلاش شدهشون محسوب خواهد شد عذرخواهی میکنم، مثلا خانم دکتر که ما ازشون باید یاد بگیریم. با چند تا نقل قول آغاز میکنم و دعوت میکنم به این نقل قول ها توجه کنید، در پایان به اونها برمیگردیم. از چهار شخصیت من میخوام نقل قول کنم، بحث خودم را زیل این نقل قول ها ادامه بدم، چون بحثیه که باید در شانه قولان ایستاد، یعنی نمیشه خیلی سوبژکتیو و فردی و اون هم با این توانایی های محدود به طرح اون پرداخت. یک نقل قولی از فارابی دارم، یک نقل قول از ابن سینا، یک نقل قول از هگل و یک نقل قول از فروغی. یعنی در چارچوب این نقل قول ها و زیل عنوان کلی بحث فرهنگ ایرانی و مسئله تجدد سعی میکنم که نکات خودم را به پیش ببرم. فکر میکنم برای اولین بار هست که در زبان فارسی برای این بحث دانشجویی مطرح میشه، بر اساس جستجویی که کردم از منابعی که مکتوب هست، بعضی از حتی نسخ خطی، خاطرات، گفتگوها از 1310 که سیر حکمت نوشته شده تا امروز، یعنی تقریبا 85 سال، بله در این مدت فکر میکنم که این بحث بداهت و تازگی داشته باشه. از فارابی آغاز میکنیم. فارابی در این کتاب احصار علوم که در واقع از کتابهای اساسی فارابی هم هست و سالها پیش بنیاد فرهنگ ایران منتشر کرده، مقایسه میکنه بین علم نحو و علم منطق. دوستان میدونن که علم نحو در واقع جزء علوم ادبی هست و در واقع بیان نحو عربی و دستور زبان عربی، در کنار علم صرف و نحو و در واقع معانی و بیان و بدیع، اینها علوم ادبی فرهنگ عربی رو تشکیل میدن. و علم منطق هم علم قواعد تفکر هست، یعنی در سنت ما و حتی قبل از اون در سنت ارسطویی تعبیر میکردن به منطق به عنوان علم تفکر، علمی که به ما میآموزد چگونه تعریف کنیم و چگونه استدلال کنیم. خود این یک مهارت مهم هست. حالا تعبیری که در سنت اسلامی هم هست، حالا تعبیر آلتون قانونیتون ترسم و مراعات و عزه یا فکر، عن الخطأ في الفکر که میگم که یک ابزار ترجمه ارغمون ارسطو ابزار، یک ابزار که رعایت اون ابزار و شگردهای اون ما را از خطای در تفکر باز می‌داره. فارابی یه بحثی داره تحت عنوان این که چه تفاوتی بین منطق و نحو هست. بحث مهمی هم هست. خب نحو چی میگه؟ نحو به ما میگه که فاعل چیه، مفعول چیه، روابط اینها چیه، احکام اینها چیه. منطق به ما چی میگه؟ منطق به ما میگه که قواعد تعریف صحیح چیست، قواعد استدلال صحیح چیست. بحثی در زمان فارابی در گرفته بود که با وجود نحو عربی ما هیچ نیازی به منطق نداریم. یعنی وقتی نحو عربی هست که به ما کمک میکنه زبان را صورت بندی کنیم، دیگه نیازی به منطق نیست. و منطق یک علم یونانی است، دقت کنید، یک علم غریبه است. میدونید دیگه منطق گره خورده به ارسطو. ما نیازی به منطق نداریم. این جریان در زمان فارابی هست و این رو میخوام عرض کنم که در مواجهه هایی که فرهنگی با فرهنگ دیگه داره، همیشه علوم و معارف جدید یک حالت غریبه و بیگانه دارن. یعنی ما به این منطق چه نیازی داریم؟ منطقی که خواستگاهش یونانیه. در ذهن خودتون مرور کنید دوره‌های مختلفی که فرهنگ ما با فرهنگ غرب مواجه شده. آقای دکتر بفرمایید اینجا که توازن برقرار بشه، جهل من یه مقدار تعادل پیدا کنه. هر شود که چه نیازی به منطق داریم وقتی نحو هست؟ و فارابی میاد در همین کتاب احضار علوم صفحه 59-61، من از متن فارسی نقل قول میکنم، عبارتی را میاره و خیلی جالبه. میگوید که علم نحو تنها قوانینی را به دست میدهد که مخصوص الفاظ و کلمات یک قوم است. یعنی هر قومی در واقع قواعد زبانی داره که دستور زبان اون قوم هست. انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ژاپنی، چینی، عربی، یونانی، همه زبان‌ها دستور زبان دارن. در عربی اسم این علم دستور زبان علم نحو است. ولی علم منطق قوانین مشترکی را به دست می‌دهد که الفاظ و کلمات تمام اقوام را در بر می‌گیره. پس الفاظ و کلمات یک قواعد خاصی داره که در دستور زبانه که در نحو، و یک قواعد مشترکی داره که در منطق هست. منطق یونیورسال هست، جهانی است. نمی‌تونیم بگیم چون از یونان آمده است از قوم عرب یا فرهنگ‌های دیگه چین، هند، ژاپن چه نیازی به منطق دارن. اصلا بحث نژادی و فرهنگی نیست. منطق قوانین یونیورسال و جهان شمول تفکره. انسان به ماهو و انسان به منطق نیاز داره. زن باشد یا مرد، شرقی باشد یا غربی، جوان باشد یا پیر، دیندار باشد یا غیر دیندار، علم قوانین تفکر است. و فارابی دفاع میکنه از جهان شمولی در واقع منطق در مقابل لوکالیتی یا محلی گرایی نحو. این را داشته باشید، این قطعه از مواجهه فارابی را داشته باشید و دقت کنید که فارابی اولین فیلسوف مسلمان هست که مواجه میشه با میراث یونانی. پس فارابی جزء شخصیت‌های کلیدی است که با فرهنگ دیگر، با آدرنس تجربه مواجهه داره. یک، میایم سراغ ابن سینا. خب همه ما به جهت تربیت در فرهنگ اسلامی ایرانی با عظمت ابن سینا حالا به اجمال آشنا هستیم. اساتیدی هم هستن در این جلسه که به تفصیل آشنا هستن. یعنی من میدونم ناراحت میشن اسم ببرم. استادی داریم که در زمینه تاریخ علم، دکترای تاریخ علم دارن در جلسه ما، اصلا در باب ابن سینا کار تخصصی کردن. استادی داریم که در زمینه فرهنگ عربی، نهضت ترجمه کار کردن و اساتید دیگه، و همین باعث میشه که بنده اون در واقع همین دکنت زبان بنده تشدید میشه در نظر. ابن سینا یک زندگی نامه خودنوشتی داره که زندگی نامه معروفیه و بخشی از اون را شاگرد او، البته کل کار را شاگرد او نوشته، ولی بخشی تقریر خود ابن سینا است که جوزجانی در واقع زندگی نامه ابن سینا را تقریر کرده و ویلیام گولمن در سال 1974 یک متن منقح و انتقادی از روایت‌های مختلفی که از زندگی نامه ابن سیناست منتشر کرده که تقریبا سعی کرده که اختلاف نسخ رو ببینه. یه عبارتی داره ابن سینا که همه ما شنیده ایم و اون داستان معروفی که ابن سینا میگه من 40 بار ما بعد از طبیعه ارسطو را خواندم ولی در فهم مقصود ارسطو کامیاب نشدم. خب ببینید این ابن سینا که بنده و امثال بنده نیست. ابن سینایی که هم خودش میگه که من در 3 دهه آغاز عمرم بلکه کمتر تمام علوم زمانم را آموختم، به استاد نیاز نداشتم، و هم بست تاریخی افکار ابن سینا و اون چیزی که در تاریخ ظهور و بروز داشته تا امروز نشون میده که ابن سینا به هر حال یکی از چهره‌های سرآمد نه فرهنگ اسلامی بلکه فرهنگ جهانی. خب همین ابن سینا، من البته قبلا خب چون اسیر مشهورات هستیم مثل همیشه، مثل خیلی از معلوماتی که الان داریم، خوانده بودم که البته خیلی مستند که ابن سینا میگه من 40 بار ماورد طبیعه ارسطو رو خواندم و نفهمیدم. سوال برای من پیش اومد. این سوال وقتی جدیتر شد که ما در دوره دکتری فلسفه متن ماورد طبیعه ارسطو رو خیلی راحت میخوندیم و یه اعتماد به نفس عجیبی هم به آدم دست میداد که ما الان در مثلا 20 چند سالگی متن ارسطو رو میفهمیم. ابن سینا با اون عظمت قضیه چیه؟ یعنی این سوال شکل گرفت که ابن سینا از چه چیز گلایه میکنه؟ چه بخشی از ارسطو رو نفهمیده؟ و اصلا داستان چیه؟ عبارت ابن سینا به نقل از این زندگی نامه انتقادی در صفحه 31 و 32 این عبارتی که ابن سینا داره اینه که در باب میگه که من مابعد طبیعه رو گرفتم، مابعد طبیعه ارسطو رو 40 بار خواندم، اونقدر خواندم که عبارات اما بعد طبیعه را حفظ کردم، از بر شدم، بعد میگه من هرچه پیش رفتم معیوز شدم. حالا عبارت اینه هازا کتاب لا سبیل الا فهمه. این دیگه این متنیه که من هیچ راهی به فهمش ندارم و که بعدا شنیدید که اغراض ما بعد طبیعه فارابی را از دست یه دست فروشی توی بازار خریداری میکنه، اولم خیلی با کراهت خریداری میکنه، میخونه و میگه الان من متوجه شدم. داستان اون نفهمیدن و خوردن به دیوار ارسطو و داستان بعدیش که فهمیدن ابن سینا هست و هم با عنوان یک قطعه داشته باشید تا در پایان برگردیم. پس فارابی و مواجهش با منطق را دیدیم، ابن سینا و مواجهش با ما بعد طبیعه را دیدیم. میایم سراغ هگل. هگل فیلسوف آلمانی قرن 19 در کنار حالا آثار زیادی که داره و از همه مهمتر پدیدارشناسی روح و همه کم و بیش آشنا هستید برخی به تفسیر، در کنار آثار رسمیش یک آثار غیر رسمی داره که بیشتر از همه در مکاتباتی که با معاصرانش داشته حضور و بروز داره. کتابی داره، یعنی کتابی از هگل منتشر شده، در واقع مکاتبات هگل هست. این کتاب به همت هر شود که کلارک باتلر و کریستیان سیلر توسط انتشارات دانشگاه ایندیانا 1984 منتشر شده و این آقای مایکلین بود که دیکشنری هگل را نوشته و ما هم خیلی تو رشته فلسفه ازش استفاده میکنیم. اولین بار متوجه این قصه شده و بولد کرده در مقاله در واقع هگل و زبان او هگل اند هیز لنگویج که عبارتی را میاره از هگل در مکاتبه‌ای که با یکی از معاصرانش به نام وست داشته. وست مترجم آلمانی هومر است. من این بخش از نامه هگل را با ترجمه استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر مشتهدی براتون میخونم. خطاب به وست، هگل می نویسه که در سال 1805 لوتر انجیل را به زبان آلمانی به سخن درآورده و شما هومر را به وست می گه. بزرگترین هدیه‌ای که می توان به یک ملت داد. من هگل هم سعی دارم به فلسفه زبان آلمانی بیاموزم. این عبارت معروفیه که شنیدیم، منتها مستندش مکاتبات هگل. میگوید که همونطور که لوتر سعی کرد به زبان آلمانی انجیل رو ترجمه کنه و شما آقای بوز سعی کردید هومر را، که این بزرگترین هدیه یه که میشه به یک ملت داد، من هگل، عبارت رو دقت کنید، من هگل تلاش میکنم که به آلمانی، که به فلسفه زبان آلمانی را یاد بدم. این هم قطعه بود که از هگل نقل کردم و به اون بند کردم. اما فروغی در سیر حکمت، در این کتاب سیر حکمت در اروپا، حدود مثلا حجم حدود 700 صفحه داره و دقتم کنید سال 1310 منتشر میشه، نه در سالی که نه در سال یا سالهایی که به برکت کپی پیست و منابع و عرشبت که سرقتهای مشهور و غیر مشهور و پنهان و مخفی و آشکار میتونیم کتاب ها و مجلدات بنویسیم. نه، 1310 ایران رو تصور کنید، حالا با نگاه تاریخی که دارید، یک دوره تاریخ فلسفه غرب نویسه، در صفحه 5 جلد اول عبارتی را میاره که میخوام دعوت کنم دوستان در کنار اون قطعات قرار بدن بحث بنده رو همراهی کنن و بعد به یک جنبندی برسن. عبارت هگل، عبارت فروغی این هست، بله، در صفحه 5 جلد دوم: چند سال پیش، یعنی 1310، نگارنده کتاب منتشر نمود به اسم سیر حکمت در اروپا، و هرچند غرض اصلی این بود که برای فهم کتاب دکارت، فیلسوف فرانسوی که آن را به فارسی درآورده بودند، مقدمه باشه، یعنی اول رساله گفتار در روش دکارت را ترجمه میکنه، بعد یه همچه کتابی به عنوان مقدمه فهم دکارت می‌نویسه. این کتاب مقدمه است بر دکارت، که بعد میگه من این کار رو انجام دادم، تشویق شدم و اینها. منتها اینجا نقطه یه که میخوام در کنار اون نقل بالا قرار بدم، این کتاب نخستین تصنیفی است که افکار فیلسوفان اروپا را به زبان فارسی در میآورد و گفته که من سعی کردم از جزئیات دوری کنم، ولی هنر من فروغی اینه که تلاش کردم اصول تحقیقات فلسفی اروپاییان را به زبان فارسی حقیقی به نگارش درآورم. که بعد هم در مقدمه جلد سوم یا در همین جا هست که میگه که ما به هر حال یه راهی را آغاز کردیم، راه هموار نبود، ما جاده را کوبیدیم و آیندگان ما را معذور دارن اگر دیدن که ما در کارمون کامیاب نبودیم. خب حالا میرسیم به بحثمون با این نقل قولهایی که امیدوارم ملال آورم نباشه. متمرکز میشیم در باب فروغی. میخوام این فرضیه رو مطرح کنم که در ادوار گوناگون تاریخی که یک فرهنگ با فرهنگ دیگری مواجه میشه، که اون فرهنگ دیگر فرهنگ غالب هست به دلایل و عللی، این غلبه میتونه در حوزه معرفت باشه، سیاست باشه، لایف استایل باشه، فرهنگ باشه، هر چیزی باشه، در این دوره ها زبان گره میخوره با تفکر و تأسیس و تجدد. یعنی این فرضیه که خیلی هم البته غریب نیست با توجه به کارهایی که در حوزه زبان فارسی انجام شده. و فروغی با همه کش و قوس کار و کارنامه و سلوک و شخصیتش به نوعی در واقع بنیادگذاری کرده تجدد فلسفی رو در فرهنگ ایران. یعنی اگر بخوایم ابسترکت بحثمون رو مطرح کنیم، این میشه با این مقدمات و حالا ورود تفصیلی تر پیدا میکنیم. من عمدن از کارنامه سیاسی فروغی صرف نظر میکنم به دو دلیل. اول اینکه خود سیر حکمت واقعا یه موضوع مستقلیه که تمرکز و تدقیق در باب اون حداقل یه جلسه رو در واقع میطلبه، و دوم اینکه بنده هیچ تخصصی در تاریخ علوم سیاسی ندارم که بخوام یک اظهار نظر معناداری بکنم. بنده دانشجو فلسفه هم و فکر میکنم که تقوای علمی اقتضا میکنه که پا از گلیم خودم که دانشجو فلسفه است درازتر نکنم و اون چیزی که خوندم و تو این حوزه یاد گرفتم را ارائه بدم. حالا حتما با نکات دوستان تصحیح و تکمیل خواهد شد. وارد خود بحث در واقع فروغی میشیم. فروغی میگه که من اول دکارت رو ترجمه کردم. خب فروغی 1310 حکمتش رو مینویسه. به تاریخ تولد و مرگ فروغی که دقت کنیم، فروغی متولد 1254 شمسی است و متوفای 1321. سیر حکمت را از 1310 تا 1317 می‌نویسه. تقریبا میشه گفت که دوران بلوغ و پختگی فروغیه. بعد از اون تجارب سیاسی و فرهنگی، و توجه کنید که فروغی اشاره کنم به این که خب از دانش آموختگان دارالفنون، اول پزشکی میخونه و داروسازی و اینها، به دلایل و عللی منصرف میشه، رو میاره به تاریخ و فلسفه و ادبیات و متمرکز میشه در همه مدارسی هم که اون روز بوده در تهران، از جمله مدرسه علوم سیاسی. خب مدرس هست، مترجم هست، آثار زیادی در حوزه تاریخ ترجمه میکنه، تاریخ اروپا. ولی اون چیزی که شاهکار فروغی و سرآمد تألیفات فروغی سیر حکمته. خود فروغی میگه که من در اوقات فراغت و گویا تفنن این کتاب رو نوشتم. ولی ما که مجبور نیستیم که هرچه که بزرگان و اندیشمندان و نویسندگان در مورد خودشون میگن ما همون رو بپذیریم. ما تحلیل خودمون رو ارائه میدیم بر اساس قرن و شواهد. نظر میرسه یکی از جدیترین کارهای فروغی همین سیر حکمت هست و آگاهانه هم نوشته. نمیخوام بگم که یک پروژه بوده که حمایت میشده و به او گفتن که بیا و درخت تجدد رو در فرهنگ ایرانی بکار. من دانش من اونقدر نیست که بخوام چنین حکمی بدم، ولی هم در متن سیر حکمت و هم در زندگی و یادداشت‌های فروغی مواردی هست و مهمتر از همه در خود متن فروغی که نشون میده فروغی خودش رو بنیانگذار یا به تعبیر دقیق‌تر بنیادگذار تجدد فلسفی میدونه. همه شما تمثیل دکارت را در کتاب اصول فلسفه شنیدید، کتاب درخت فلسفه، تیری آف فلسفی. در مجموعه آثار دکارت که به همت جان کاتینگهام که معروف هم هست از دکارت شناسان روزگار ماست و آنتونی کنی منتشر شده، در سه جلد در واقع نوشتار فلسفی دکارت 1988 دانشگاه کمبریج منتشر کرده، در جلد اول صفحه 179 دکارت متافوری را مطرح میکنه که به نوعی پروژه دکارت و بعدها پروژه فروغی هم هست. و دقت کنید که گفتیم از زبان خود فروغی خواندیم که سیر حکمت را مقدمه برای دکارت قرار داده، یعنی کل تاریخ فلسفه اروپا را برای ایرانیان نوشته به مثابه مقدمه برای فهم مرادات و مقصود دکارت. در اصول فلسفه دکارت میگوید که شما تصور کنید یک درختی هست به اسم درخت فلسفه. ریشه های این درخت مابعد طبیعت است. یعنی درختی که ریشه‌هاش ماورد طبیعت، متافیزیکس. تنه این درخت فیزیکس هست، طبیعیات، و ثمرات و میوه‌های این درخت طب هست، مکانیک هست و اخلاق. و جالبه که میگه از همه مهمترم اخلاقه. از همه مهمترم اخلاقه، یعنی تو این ثمرات این درخته فلسفه، صفحه 186 جلد 1 میگه اخلاق. همینجا یه مقدار تأمل بفرمایید دوستان. عین این تمثیل رو فروغی در سیر حکمت میاره، حالا من میارم براتون میخونم. و دقت کنید که فروغی همه همتش اینه که بگه دکارت عین تعبیرشه. میگه دکارت بعد از اون اتفاق عظیم فکری که در یونان افتاد و تأسیس شد فلسفه، دکارت در فلسفه انقلاب کرد، تجدد فلسفی به واسطه دکارت. و وجه این تجدد رو هم عباراتی رو میخونیم که چیه، چرا دکارت رو بنیانگذار مدرنیته میدونه، بنیانگذار تجدد میدونه. در این سخنرانی ما مستظر هستید که تجدد معادل مدرنیته است، یعنی من چیز دیگه ای نمیفهمم. چیزهای دیگر رو باید نشست و گفته کرد. تجدد معادل مدرنیت است. اولا دقت کنید که این استعاره دکارت یک استعاره ارگانیک هست، یعنی درخته. میخوام اینا استفاده کنم در حدود 100 سال تجدد فلسفی ما که از فروغی شروع میشه، نگاه غالب در بین فیلسوفان ما نگاهی غیر ارگانیک به تجدد و غرب بوده، در حالی که دکارت با زبون بی زبونی داره میگه که تجدد رو باید ارگانیک فهمید. برای اینکه از این ابهام در بیاد بحثم رو با چند جمله توضیح میدم. خیلی شنیدیم که ما میخواییم تأسیس کنیم علوم دیگری را، فلسفه دیگری را، فضای دیگری را، و خیلی شنیدیم که چون غرب و علوم غربی، اهم از علوم انسانی و علوم طبیعی، مبتنی بر یک مبانی هست که این مبانی بخشیش مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی است. دقت کنید، چون این علوم غربی مبتنی بر یک مبانی است، با تغییر دادن این مبانی علوم در واقع جدید، علوم جدید استخراج میشه، تولید میشه. استعاره ارگانیک این را نمیگه. استعاره ارگانیک میگه یک تناسب، یک تناسب و یک تلاعومی هست، یک ربطی هست، یک ریلیونسی هست. استخراج نیست، دیسکاوری نیست، کشف نیست، تولید پروداکشن نیست، یک تلاعومی هست، یک هماهنگی هست، یک مناسبتی هست که اتفاقا لاجیکال و نسسری نیست، یعنی ضروری و منطقی نیست، که چون بنیاد علومی مثل طب و اخلاق و مکانیک در غرب طبیعیاتی بوده و ما بعد از طبیعی، ما هر ما بعد از طبیعی رو جای این بذاریم همینجوری طبیعیات و میوه های خودش رو خواهد داد منطقا، یعنی با جای با این اتفاقا یک تلقی مکانیکیست از تجدد. یعنی تا اون بنیاد را گذاشتیم که ما بعد از طبیعه دیگر هست، بلافاصله تنه ها و میوه ها هم در واقع شکوفا میشوند و میرویند در این ریشه. اینجا یکی از مهمترین جاهاییه که هم فروغی و هم دکارت و هم بخشی از تفاصیل تجدد معاصر که من اونا را ذیل رویکردهای تاریخی جامعه شناختی به تجدد میدونم، حالا نمایندگانش هم من معرفی میکنم الان هستن، این روایت در مقابل روایت فیلسوفانه یه که میگه با تغییر مبانی لزوماً به تغییر علوم میرسیم. نه چنین وعده تاریخی به ما داده شده، یعنی چنین وعده تاریخی را به ما ندادن، نه جز ده فرمان فرهنگ ماست، عهدی نیست، نه عهد قدیمی بوده، نه عهد جدیدی بوده. و در غرب هم اتفاقا تفاسیر متأخر از تجدد میگه که یه جاهایی که خیلی هم مهمه، اتفاقا بیش از اون که به صورت پیشینی و منطقی باشه، اتفاقاتی بوده. من ارجاع میدم به این کتابی که اخیرا هم به زبان فارسی آمده، در حوزه تخصص آقای دکتر نیکسرش هم هست، حوزه تاریخه، کتابی منتشر شده The People's History of Science، تاریخ علم مردم، که فکر میکنم آقای افشار هم ترجمه کردن، نشر ماهی. خب این جمله رو شما شنیدید که نیوتن در مکاتبات خودش میگه که اگر میبینید که من نیوتن افقهای دوردست رو در حوزه علم میبینم، به خاطر اینه که بر شانه غولانی مثل گالیله و کپلر و اینها در واقع ایستادم، بر شانه غولان ایستادم که میتونم افقهای دوردست رو ببینم. اونجا نویسنده کتاب میگه که واقع قضیه اینه که نیوتن نه فقط بر شانه غولان، بلکه بر شانه این مردم گمنام کوچه و بازار و خیاط و بزاز و رفتگری هم که در زمانه او بودن ایستاده بود. یعنی در واقع نگاه ها رفته به سمتی که کالچرال، هیستوریکال و سوشال تبیین میکنن و به تعبیر دیگه انسانی تبیین میکنن. هیچ قراری نبوده که ما بعد از طبیعه دکارتی روش علمی سوار بشه و روی اون علوم انسانی متناسبی. این یک اتفاقی بوده که در تاریخ تجدد افتاده و ما همه به صورت پسینی داریم اینها رو تفسیر و کانسپچوالایز میکنیم. من به نظرم میرسه یکی از رهاوردهای تأمل در باب سیر حکمت برای فرهنگ ایرانی اینه که از استعاره های مکانیکی برای تبیین تجدد ایرانی بیاییم به سمت استعاره های ارگانیک. استعاره های ارگانیک مشخصاً تأملات پست پوزیتیویستی در باب علم و تجدد است. اون وقت میبینید که چقدر مسیر و افق هم تجدد ما، هم فرهنگ ما و هم علوم انسانی ما، هم روی کردی که داریم متفاوت میشه. این رو هم عرض کنم، من قبلا یه مشق دانشجویی نوشتم، تا اونجایی که استقصا کردیم حدود 11 روی کرد به تاریخ تجدد و فلسفه وجود داره که شما میتونید اینا رو ردیابی کنید در فرهنگ خود ما. مثلا روی کردهایی که به تجدد بوده، برخی از این روی کردها بدون تعارف روی کردهای ایدئولوژیک بوده، مثبت یا منفی، یعنی کسانی که هوادار تجدد بودن یا کسانی که منتقد تجدد بودن، هر دو روی کردشون ایدئولوژیک هست. طرفداران تجدد پیشفرض بنیادینشون اینه که مسیری در تاریخ غرب طی شده، این مسیر مبتنی بر خرد بشری است و این مسیر باید در فرهنگ‌های دیگه هم دنبال بشه. تعبیر مدرنیزاسیون در واقع همین رو میگه. مدرنیزاسیون یعنی مدرنیته اتفاق افتاده، تجددی اتفاق افتاده، ما باید تجدد مآب بشیم، تجدد گرا بشیم، که این میتونه در ادبیات باشه، در فلسفه باشه. این رویکرد ایدئولوژیک هست. برخی مفسران فروغی را جز به کسانی دونستن که رویکرد ایدئولوژیک به تجدد داشته، مخصوصا وقتی که شما به تعریفات غیر فلسفی فروغی در حقوق، مخصوصا اون خطابه که در دانشکده حقوق داره، فعالیت هایی که در فرهنگستان زبان داره، تجدد زبانی، و فعالیت هایی که در مدرسه علوم سیاسی داره، خب میدونید که مدرسه علوم سیاسی اولین نهاد علوم انسانی در ایران هست، قبل از دانشگاه تهران هست، فکر کنم حالا تاریخ دقیقش رو نمیدونم، اساتید هستن 1297 گویا هست، حالا اگر اشتباه میکنم دوستان یا میشنون تصحیح کنن بدونن من شک داشتم. در حال جزء اساتید اونجاست. و این رو هم در نظر داشته باشید که فلسفه جدید در ایران اتفاقا فلسفه آکادمیک با سیر حکمت شروع میشه. ما قبل از سیر حکمت تقریبا کتابی در فلسفه جدید نداریم. میگویند چون فروغی به این رسیده بود که دکارت بنیانگذار تجدده و از فلسفه آغاز کرده، فروغی هم از فلسفه آغاز کرد و پروژه فروغی از همین سیر حکمت شروع میشه و تنه و میوه ها دیگه کارهایی که بعدی ها باید بیان و کار فروغی را، پروژه ناتمام فروغی را به تعبیر آبرماس، پروژه مدرنیتش را تکمیل و تصمیم کنند. این رویکرد ایدئولوژیک است. یک رویکرد به فلسفه و تجدد رویکرد اپیستمولوژیک است. من به دلایلی نمیتونم نام ببرم، یکی از بزرگان تاریخ معاصر ما رویکردشون که از بزرگان فرهنگ ما هم هستن، یعنی من خودم هم از ایشون آموختم، البته توفیق نداشتم خدمتشون باشم، رویکرد اپیستمولوژیک به فلسفه و تجدد هست. رویکردی که فروغی یه جاهایی بهش نزدیک میشه، من اشاره میکنم. رویکرد اپیستمولوژیک چی میگه؟ رویکرد اپیستمولوژیک تلقی گزارهی داره، تلقی گزارهی داره از فلسفه و تجدد. یعنی چی؟ یعنی من میاندیشم پس هستم را به مساوی یک گزاره معرفت شناختی باش مواجه میشه. میاد مغالطاتش رو در میاره، میگه به لحاظ معرفت شناختی مبتنی بر مغالطات پس باطل است، چون باطل است دکارت باطل است، چون دکارت باطل است ریشه تجدد باطله و فاتحه مصدر تمام شد تجدد. این رویکرد اپیستمولوژیک است، معرفت شناسانه است و میگوید اگر فیلسوفان غربی تونسته بودن نسخه های اصلی فیلسوفان مسلمان را بخوانند، دچار این انحراف فکری و تاریخی نمی شدن. اگر دکارت آثار، می دونید که دکارت معاصر مولا سرجان، یعنی هر دو در قرن 17 میلادی هستن، اگر دکارت اون انسان معلق در فضای ابن سینا را خوانده بود که مدام هم تفسیر می‌دن، این نگاه است. من نمیخوام بگم درستی یا نه، میگم این نگاه اپیستمولوژیکه. نگاه اپیستمولوژیک شاید بزرگترین محدودیتی که داره این هست، شاید، البته نقاط قوت زیادی هم داره. نقطه قوتش اینه که بالاخره صدق و تئوری‌های صدق رو به عنوان یک محک داره، یعنی نسبی‌گرا نیست. من تو بزرگترین محدودیتش عرض میکنم اینه که تلقیش از غرب تلقی گزاره‌ای میشه، اون وقت دیگه طرد غرب براش راحت میشه. غرب به مثابه تجربه زیسته رو نمیفهمه این روی کرد. غرب به مثابه مجموعی از گزاره‌ها که میتونیم هر وقت خواستیم، در واقع اینجوری بگم، غرب یک کتابیه در کتابخانه ما که ما میتونیم به قول هیوم، البته هیوم جای دیگه گفت، اینا بندازیم توی آب یا به آتش بسپاریم. تلقی گزاره. تلقی سوم تلقی تاریخی هست به تجدد و فلسفه. این تلقی چی میگه؟ البته خودش تنوع داره و من میخوام بگم که اتفاقا رگه هایی از این تلقی رو در فروغی هم میبینیم با استناداتی که ما هم آورد. وقت شما ممکنه تا همینجا بپرسید که فقط شما سه روی کرد رو گفتید، فروغی تو هر سه بود، که من عرض خواهم کرد که چرا فروغی یک چنین وضعیتی داره در بحث تجدد و فلسفه و مواجهه فرهنگی رو با تجدد. روی کرد تاریخی چی میگه؟ روی کرد تاریخی میگوید که فلسفه‌ای در طول تاریخ بوده است که اتفاقا از شرق هم به غرب رفته. ما هم نمیگیم، خود غربی ها میگن، یعنی ایرانی ها نمیگن، اتفاقا خود غربی ها تأکید میکنن ترغاتشان نشون داده. البته ایرانی ها هم خب مجدانه میگن و هستن، یعنی نمونهش هم دیگه خیلی دم دستیش کاپلسون هست که پیش سقراطیان بحث که میکنه، آناکساگوراس رو که فکر میکنم بحث میکنه، میگه که ایرانی بوده یا دوره‌ای در ایران بوده. به هر حال ایران هم ندونیم حکمت شرق بوده، این حکمت شرق، فروغی هم همین رو میگه در جلد اول، حکمت از شرق رفته به اروپا، به یونان ببخشید، از یونان آمده به قرون وسطای مسیحی. اینجا دو شاخه موازی یعنی قرون وسطای مسیحی و دوره اسلامی با هم حرکت میکنه. اواخر قرون وسطا به دلیل قرن 12 تقریبا و 13 که نهضت ترجمه از عربی به لاتین هست و تأسیس دانشگاه، آثار در واقع فلسفی به لاتین ترجمه میشه، رنسانس اتفاق میفته. از اون به بعد دیگه فلسفه اروپایی و تکگویی یوروسنتریزم و فلسفه اروپایی، بقیه دیگه فلسفه ای ندارن، بقیه در حاشیه فلسفه غرب هستن. یعنی این روایت تاریخی. خب روایت تاریخی به ما چی میگه؟ روایت تاریخی به ما میگوید که مدافع جدی این روایت جیلسون هست، که ما هم با افتخار آثارش رو ترجمه میکنیم، ولی جیلسون از غربی ترین فیلسوفان غرب. شما نگاه کنید این کتاب تاریخ فلسفه، البته آدم بزرگیه، ما که اونجا نمیخوام تصفیه حساب فکری و شخصی بکنیم، منظورم محدودیت های متفکرانیه که ما ترجمه میکنیم. جیلسون در این کتاب تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا که انتشارات سمت هم منتشر کرده، میگن قوی ترین تاریخ فلسفه هست، من تخصصی ندارم، در قرون وسطا اونجا کل در واقع تفسیری که من این رو مقاله نوشتم اگر خواستید معرفی میکنم، کل سهم فلسفه اسلامی و حالا سرآمدانش مثل ابن سینا اینه که اینا یه واسطه بودن که متون یونانی را که به عربی ترجمه شده بود برگردونن به صاحبان اصلیش. یه امانتدارای مثبت و پاکیزه ای بودن، همتشون بود. و از جیلسون عزیز در هگل در تاریخ فلسفه کل سهمی که به فلسفه اسلامی میده کمتر از 3 صفحه است، اون مجموعه بیش از 1800 صفحه، و بزرگترین فیلسوف را هم که ابن سینا میدونه 3 سطر بهش اختصاص میده، اونم این که کجا متولد شد و چیکار کرد. یعنی کل سن این نگاه پیوند میخوره، این نگاه تاریخی، به نگاه یوروسنتریک یا یوروسنتریزم، نگاه اروپا محور. نگاه اروپا محور میگوید که فلسفه ای تجددی تفکری اگر بوده است در اروپا بوده، شما در بهترین حالت مثل بزرگانتون شاگرد خوبی خواهید بود در اروپایان، در بهترین حالت، و بهترین حالت هم این است که ترجمه کنید. منتها روایت های متأخرتر این روایت تاریخی میگوید که شما ترجمه فرهنگی کنید، cultural translation. ترجمه فرهنگی تفاوتش با ترجمه چیه؟ ترجمه فرهنگی تفاوتش با ترجمه اینه که شما میایید و یه وقته که دکارت رو ترجمه میکنید، بهترین تصحیحات دکارت رو از کاتینگهام هم جلو میزنید، یعنی اگه کاتینگهام 10 تا نسخه دکارت رو دیده شما 15 تا نسخه شو میبینید. منتها میگیم که خب ببخشید ربط این دکارت به فرهنگ شما، به مسائل شما، به ایران معاصر چیه؟ میگید اون دیگه به من مربوط نیست، من مترجم هستم. دیگه استادایی که یعنی همه همتشون اینه که این رو مشخصا ترجمه کنن، که معمولا هم بر اساس تفننه. این که یکی از معاصران ما گفته که روشنفکران تبدیل شدن به متفکران قوم، خب بودیم آقای دکتر داوری سالا پیش در اون کتاب فکر کنم فارابی یا وضع تفکر در ایران گفته بودم که صوفی هم تبدیل شدن به متفکران قوم در فرهنگ اسلامی. متفکر قوم مهمه چی باشه دیگه، متفکر قوم یک فرهنگ. یکی از اساتید بزرگوار دیگه آقای دکتر طباطبایی در این جدال قدیم و جدید میگن روشن فکران شدن متفکران قوم. به نظر میرسه در تاریخ تجدد ما مترجمان متفکران قوم بودن، یعنی مترجمان بار اون خلأ تفکر را، منتها مترجمانی که در پارادایم ترجمه فرهنگی بودند، مثلا فروغی. فروغی از کسانی است که در حوزه و فیلد ترجمه فرهنگی کار کرده. نشان که درسته میگه من در این کتاب سیر حکمت تطبیق نمیدم آثار غربی‌ها را با مسلمانان و فیلسوفان مسلمان، ولی حدود 14 مورد وارد تطبیق میشه. دوستان اگر حوصله داشتن مراجعه کنن به اون مقاله بنده تحت عنوان فروغی و تاریخ نگاری سیر حکمت در اروپا، با اونجا موارد تطبیق فروغی رو آوردن با فیلسوفان مسلمان. خب میدانی دیدم در پرانتز که فروغی شاگرد مرحوم فاضل تونی بوده، مرحوم فاضل تونی و پیش ایشون فلسفه اسلامی خونده و حتی کتاب ابن سینا در باب طبیعیات رو فروغی با فاضل تونی با هم ترجمه میکنن، یکی از بهترین ترجمه های فروغی هست. و فاضل تونی استاد بزرگانی مثل علامه حسن‌زاده آملی بوده، از اساتیدی که ما بیشتر میشناسیم، و استاد فلسفه قدیم دارالفنون و دانشگاه تهران آقای فاضل تونی. مثلا خب این هم روی کرده ترجمه فرهنگ. روی کرده بعدی که به تجدد و فرهنگ بوده، ما روی کرده چهارم را الان خدمتشون میخوام عرض کنم، روی کرده در واقع دیالوژیک هست. روی کرده دیالوژیک چی میگه؟ روی کرده دیالوژیک خام یا پخته میگه که ما الان به دلایل و عللی وارد مرحله گفتگو با غرب شدیم و با تجدد و با فلسفه غرب شدیم. دقت کنید، من فلسفه و تجدد را به تبع استادان خودم فعلا به یک معنا میگیرم، چون تجدد را بنیاد، چون فلسفه جدید را بنیاد تجدد میفهمم. این رویکرد چی میگه؟ این رویکرد با توجه به اعتماد به نفسی که به دلایل و عللی پیدا شده، که عللش میشه مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دلیلش میشه مسائل معرفتی، میگوید که میراث ابن سینا و ملا صدرا و سهروردی این قابلیت را دارد که وارد گفتگوی جدی با فلسفه غرب و بلافاصله تجدد غربی بشود. هم رجال و نحن رجال، تعبیری که غزالی میکرد، میگو بالاخره ما برای خودمون کسی هستیم. اینجا دیگه فروغی وارد نمیشه، یعنی فروغی تا پشت این در میاد، جلوتر نمیاد. حالا این که حسن فروغی، عیب فروغی، میدونید که نقد، کریتیک در دوره جدید، که دوره جدید به نقد هم شناخته شده، یکی از معانی، یکی از تفاسیر جدی در کانت، کریتیک به معنای دیمارکیشنه، به معنای خط‌کشیه، به معنای حدگذاریه. حد فهم خودمون رو بدونیم. این حد فهم هم حد فهم فردی نیست، حد فهم فرهنگی هم هست. فهم فرهنگی شما دست شما نیست، سوبژکتیو نیست که بخواید حد و مرزش رو تعیین کنید که چقدر بپره. امکاناتی داره و محدودیت‌هایی داره. برگردید به اون بحث ابن سینا که میگفت من نمیفهمم متافیزیک چی میگه، نه اینکه آی کیوشا نداشت یا ابن سینا متوجه اون عبارات نمیشد، یعنی به مقاصد ارسطو و اون اوبجکشنز های ارسطو پی نمیبره، چون مسئله ارسطو و اون بافتی که مسئله ارسطویی در اون طرح شده را ابن سینا در اون بافت نیست. من یه عبارتی را از دیلتای بیارم که تکمیل میکنه این تفسیر بندرا، این حاشیه بندرا. دیلتای میگه که بزرگترین فیلسوفان غرب، حتی اونایشون که فکر میکنید فرمالیستی فکر میکنن، مثل فیلسوفای تحلیلی، مثل ریاضیدانانش، فلسفه رو به مثابه تجربه زیسته از سر گذروندن. شما کی تجربه زیستتون مسئله آلفا یا بتا ما بعد از طبیعه ارسطو بوده؟ تجربه زیسته شما مسئله عقل و وعی بوده. به خاطر همینه که برخی میگوین اصیل ترین فلسفه در سنت ما فلسفه دین هست. چه مسئله ما علم بوده که استاد بزرگوار ما آقای دکتر نیکلش استاد فلسفه علم هم هستن، چه مسئله ما فلسفه علم بوده، چه اصلا مسئله ما علم بوده؟ علم تجربه زیسته یه قوم وقتی نباشه فلسفهش هم بیشتر از باب لغلقه زبان و تفننه. به خاطر همینه که شما هیچ منطقی هم توی توسعه این رشته نمیبینید. یعنی بنده میرم در یه کشوری دکترای جامعه شناسی علم میگیرم، بلافاصله میام و اون رشته رو تأسیس میکنم. حالا اینکه چه خواهد شد بر این فرهنگ چه خواهد آمد خیلی دغدغه ما نیست، خیلیش هم آگاهانه نیست. من عرضم اینه که از این رویکردهایی که مطرح کردم فروغی در سه رویکرد اول در آمد و شد هست. یعنی عباراتی هم از فروغی هست که من براتون میخونم و با هم روش فکر میکنیم و بحث میکنیم. و فروغی در واقع با ترجمه فرهنگی دکارت و ترجمه فرهنگی فلسفه غرب به نوعی میشه گفت گام‌های آغازین رو برداشته برای تجدد ایرانی. یعنی بعدیا که آمدن هم در سنت دانشگاه تهران و گروه فلسفه، هم در حقوق، هم در نهاد دانشگاه یعنی در خود علوم انسانی مدرن ایرانی، همه اینها پیدا و پنهان در واقع وامدار کاری هستن که فروغی انجام داده. بخش عمده پروژه فروغی هم آگاهانه بوده. یه عبارتی از فروغی هست که یه تعریضی دارن یکی از معاصرین به فروغی زده، خیلی جالبه، تو پاورقی هم آورده. من این رو باورتون میشه بانال که سیر حکمت از دوره کارشناسی که در خدمت آقای دکتر استاد بزرگوار آقای دکتر جهانگیری که خدا حفظشون کنه میخوندیم و همیشه به ما میگفتن اگر میخواید زبان فارسی فلسفتون خوب بشه سیر حکمت بخونید. من از اون زمان خب کتاب سیر حکمت رو به مناسبت مختلف دیدم، این رو نایده بودم، این رو با این چشم این سخنرانی دنبال دیتا گشتم برای این سخنرانی که دیدم. عبارتی از فروغی هست خیلی جالبه براتون بخونم، مکمل شاید این فرضی باشه که خدمت دوستان عرض کردم. ببینید ظاهرا یکی از معاصران فروغی در جای میگه که علت این که میبینید فروغی سیر حکمت رو ترجمه کرده، یعنی دلیلش این بوده، من هدف فروغی این بوده که میخواسته بگه ببینید دکارت که بزرگترین فیلسوف غربی چقدر ضعیف فلسفهش، این که بزرگترینشونه فلسفهش این وضعیت رو داده، دیگه بقیه فلسفه غرب وضعیتش معلوم هست. خیلی عبارت چون عبارت جالبیه من یاد داشتم کردم ها، ولی عبارت خیلی خیلی عبارت تکاندهنده ای هست از این جهت که شما ببینید که
شب میشینید
من قربان بزرگمتون نمیشم و توی یاد داشتم هست، منطور من چون از خیلی از یاد داشتا عبور کردم من فقط بخش یونان شناسی فروغی مجبور شدم، یعنی به سنت یونان شناسی هم خودم و هم متأخرین مراجعه کنم، از اون خیلی عبور کردم چون مثلا بحث یونان شناسیش هم قواست، یعنی ما خیلی سریع عبور میکنیم از این متون. میدونید که در سنت فلسفه اسلامی ما به دلایلی افلاطون خیلی جایگاه نداره و فروغی عبارتی داره میگه نمیدانم دلیل کم التفاتی خودمای ما به افلاطون چیه و چند تا دلیل هم خودش میاره. قسمت ما نیست اون عبارت فروغی را از بشنویم. من حالا عبور میکنم، اگر انشاءالله تا آخر جلسه پیدا شد طلبتون باشه که من این بخش رو بخونم. نه دیگه خیلی مثل یاد داشته هگلی که خب خودش هم متوجه نمیشون کرد. من یه عبارتی را از فروغی میارم در صفحه 89 جلد اول. این را دقت کنید، این که میگم این مترجم فرهنگی است چه معنی و ببینید اگر این پروژه ادامه پیدا میکرد ما الان چیا داشتیم، یعنی چقدر مسیر فلسفه در ایران و تجدد متفاوت می شد. در صفحه 89 آورده است که با اون انشای خاص خودش فصل ششم رو داره بحث میکنه. فصل ششم اسکولاستیک هست، قرون وسطا. میدونید که تا 1960 1947 اینجوری بگیریم، قرون وسطا خیلی نگاه ها به قرون وسطا منفی بود، که قرون وسطا یه ترمزیه در تاریخ تفکر غرب. 1000 سال تاریکی، دارک ایج. خب پس مثلا به برکت تحقیقات کسانی مثل جیسون و حتی آنتونی کنی بعدا در باب قرون وسطا و حتی کارهایی که مثل از آگوستین تا گاله در حوزه تاریخ علم شده، متوجه شدم که نه، اونقدر هم قرون وسطا اوضاعش در واقع بحرانی نبوده. فروغی خب به اون تحقیقات دسترسی نداره، ولی در ابتدای بحث در باب قرون وسطا این عبارت را میاره، میگه که ویژگی‌های قرون وسطا چی بود، کشیش‌ها چجوری بودن، تفکر مهجور بود، الهیات غالب بود. عبارتش اینه، میگه ملاحظه میفرمایید که در مشرق زمین و ممالک اسلامی هم از چندین قرن به این طرف جریان امور معارفی کاملا مانند اوضاع اسکولاستیک اروپا بوده است و این حالت، دقت کنید، و این حالت بیشتر از این جهت شگفت‌آور است که شرع مقدس اسلام بنیاد احکام و کلیه امور را بر عقل گذاشته. میگه ببینید این حال و وضع قرون وسطا چند قرنه که ما هم بهش دچار شدیم و این عجیبه، عجیب بودنش هم از این جهته که شرع مقدس اسلام این همه عقل، این همه روایت عقلانی از عالم آدم، شرع مقدس اسلام بنیاد احکام و کلیه امور را بر عقل گذاشته. عبارت بعدی رو دقت کنید، و تعلیمات هیچ حکیم و فیلسوفی را ضروری دین نشمرده است. همین عبارت فروغی را اگر ما تو این چند دهه یه مقداری باش جدیتر مواجه می‌شدیم که شرع مقدس، گفتمان دینی به زبان امروز، گره ضروری و معرفت شناختی با هیچ فیلسوفی نخورده تعالیم دینی. حالا خود این میدونید وقتی تاریخ روشنفکری دینی رو و حتی قبل از اون جریان‌های دینی دهه 40 به این طرف را، من اسم نمیارم دیگه، سرآمدانش مشخصه، شما مرور کنید، مقایسه کنید با تلاش‌هایی که شده برای فلسفی کردن عقاید مثلا، و چه تلاش سختی و مبارکی البته، خب به هر حال ورزش فکری و تأملاتی که بوده، ولی فقط به همین نکته اگر یه استفاده میشد شاید مسیر متفاوته بود. با این همه، میگه حالا با همه این اوصاف، فضلای ما همان جمود و رکود اصحاب اسکولاستیک را داشتن، یعنی الحمدلله همون مسیر اسکولاستیک را، و نتیجه یکسان بوده. حالا ببینید، میگه خب تا اینجا همراهی کردن و عجبتر این که مردم کشور ما در علم و حکمت نسبت به اروپاییان پیش قدم بودند، تو بخش یونان گفته، منم گفتم، و مغربیان به واسطه معاشرت شرقیان معرفت آموختند، ولیکن آنها به زودی بساط اسکولاستیک را برچیده وارد مراحل جدید شده، هفت شهر علم را گشتند و ما هنوز در خمه یک کوچه. این عبارتیه که در مطلع بحث قرون وسطا مطرح میکنه، داره زمینه سازی میکنه برای دوره جدید. عظمت دکارت چه؟ دکارت و بیکن اینه که این بساط رو برچیدند. بچه تجدد فلسفی دکارت و بیکن رو هم البته در کنارش میگه، مثلا بیکن خیلی کمرنگ تره، فرانسیس بیکن، اینه که بساط اسکولاستیک رو برچیدند و هفت شهر علم دیگه زمینه شد که اینها آغاز کنن به این مسیر. عبارت هایی که در خود فروغی هست بهترین شاهد هست برای اینکه شما با پروژه او در واقع و تجدد فلسفی او آشنا بشید. خب خود شما بهتر میدونید که بنیانگذار ترجمه فلسفه جدید در ایران هم فروغی هست، یعنی همه خوبان فلسفه غرب افتخارشون اینه که میگن ما روش ترجمه‌مون و زبان ترجمه‌مون رو از آقای فروغی آموختیم، از استادان بزرگ دانشگاه تهران مثل مرحوم مهدوی، یحیی مهدوی و منوچهر بزرگمهر و اینا، تا معاصران مثل خانم دکتر فولادبند و دیگران، همه خودشون را در سنت ترجمه فروغی میدونن. اما اینکه در پروژه فروغی هستن، پروژه فروغی در تجدد یه پروژه ناتمامی بوده که میشه خطوطش را دنبال کرد. صد البته میدونید که من اونقدر خام نیستم که بگم مروج اون باشیم، نه، قاعدتا دیگه نقد یعنی در واقع نقد تنها کاریه که از ما دانشجویان فلسفه انتظار میره. عبارت اومد، عبارتی که برداشت شده بودم. فروغی در دوره جدید در صفحه 170 یه عبارتی داره، ساب تایتلش به اصطلاح عنوان کلانش، عنوان اصلیش اینه: مقام حقیقی دکارت. ببینید اصلا خود عبارت رو نگاه کنید، ما رورتی را برای چی به فرهنگ خودمون آوردیم به زبان فارسی؟ مقام رورتی در فرهنگ ما چیه؟ هیچ کس به ما نگفت. مقام هابرماس چیه؟ مقام هایدگر چیه که در افسون و فسانش سال هاست هستیم؟ مقام فیلسوفان تحلیلی چیه؟ فروغی یکی از ابعاد پروژهش اینه که به ما تمرین پرسش در باب مقام یک فیلسوف غربی در فرهنگ خود ما را میده. مقامش چیه؟ نکنه ما رفتیم سراغ فیلسوفان درجه 7 تا 8 که در خود اروپا هم جدی گرفته نمیشن. تازه اروپایی که به نوعی فیلسوفان ناظر به مسائلش دارن فکر میکنن. هیچ فیلسوف بزرگ غربی مسئلهش مسئله شرق و مسئله فرهنگای دیگه و فرهنگ ایرانی نبوده. این بحثایی هم که دیگری و اینها مطرح میکنن از 1978 بیشتر گفتار درمانی فرهنگ غربه. فرهنگ غرب هیچ وقت ما را به عنوان یک مسئله جدی در نظر نمیگیره. پارادایم غالب پارادایم مدرنیته است. پست مدرن ها سوانه مدرنیته را زمزمه میکنن، سوانه احوالش و بدی ها و آفاتش را. میوه علم را، میوه مدرنیته را خوردن، توفاله هاش را در غالب واقع مصیبت نامه های پست مدرن دارن بیان میکنن. این کاملا یک پروژه گفتار درمانی، هیچ کار ایجابی هم ازش بیرون نیومده تو بحث کمک به فهم ما و فهم تجدد. بهترین رهاورد این گفتمان ها برای ما این بوده که اگر توهم ما را زیاد نکرده باشه قدر این که به یک دریافت مثبت رسیم، این بوده که به ما کمک کرده که غلو نکنیم در مورد فرهنگ غرب. در ذیل بحث از مقام حقیقی دکارت ایشون میگه که در صفحه 171 شنیدم کسی، فروغی میگه پس از خواندن رساله گفتار، خب اولین چیزی که ترجمه میکنه گفتار در روش راه بردن عقله، شنیدم کسی پس از خواندن رساله گفتار اظهار عقیده کرده بود که این جانب، یعنی فروغی، این کتاب رو ترجمه کردم تا ایرانیان ببینن دکارت که بزرگترین فیلسوف اروپاست هیچ مقامی نداره، ولی که اگر تشخیص مقام دکارت به خواندن رساله گفتار میسر میشد من به خود زحمت نمیدادم که کتاب سیر حکمت رو بنویسم و مقدمه آن رساله قرار دهم و آن گوینده یا این مقدمه رو نخونده، این مقدمه کوچیک. خود اینم متواضعانه است و مقدمه ای بر فهم دکارت. ما بعضا سخندانی و مطلبمون اینه که نقد فرهنگ شرق‌غرب از منظر فلان، خیلی متواضعانه، یا آن مقدمه را نخوانده و در شرح فلسفه دکارت و مقام علمی او تأمل نکرده است، یا بیان من کوتاه بوده است. اصلا و ابدا بیان شما در این رساله واقعا چنان شیواست در و اشتباهی هم جالبه، تا هنوز اشتباه محتوایی مطرح نشده در بحث حکمت. استاد بزرگوار ما آقای دکتر مشتهدی در این کتاب آشنای ایرانیان با فلسفه جدید غربی یه گفتار دارن در باب فروغی. خب میدونید یکی از اتهاماتی که به فروغی وارد شده اینه که اینا رو ترجمه کرده، یعنی همجوری از چند تا کتاب برداشته و ترجمه کرده. اولا که خود فروغی میگه که من تعریف کردم و خب ما میدونیم که طبق آموزهای دینی کسی که بگه من، ما باید حمله بر ظاهر. ثانیا یه استادی مثل آقای دکتر مشتهدی در اون کتاب آشنایی ایرانیان با فلسفه جدید ثابت کرده که این کتاب ترجمه نیست، ادلهش به تفصیل اومده و ثالثاً ترجمه به نفس ایرادی نداره، مخصوصاً وقتی که من گفتم این ترجمه فرهنگی و اتفاقاً ترجمه خوب از تعریف بد به مراتب قابل قبول تره. از این رو ادامه فروغ، از این رو در این موضوع اندکی به توضیح پرداختم، ولی باز خاطر نشان میکنم که تا کسی به علم و فلسفه جدید آشنا نباشد، خب میدونید که فلسفه جدید یعنی دکارت، علم جدیدم یعنی نیوتن، بعد از نیوتن اینجا هم آمده، همه میخواستن نیوتن باشن، منتها یکی میخواست نیوتن فلسفه باشه مثل هیوم و کانت، یکی میخواست نیوتن علوم انسانی باشه مثل درویزن و دیلتای، بعضی هم خواستن نیوتن فرهنگ باشن. حالا اینکه چرا همه خواستن نیوتن باشن، ما الکساندر پوپ رمزگشایی کرده، شاعر انگلیسی قرن 18 هم که با نیوتن بود که شعر الکساندر پوپ به نقل از کتاب علم و دین ایان باربور اینه که طبیعت با قوانین طبیعت درون ظلمت شب داشت مسکن، خدا گفت نیوتن باشد هم گاه زمین از پای تا سر گشت روشن. با نیوتن بود که علم جدید، دنیای جدید متولد شد، روشن شد. خب میدونید این روشنی هم در تقابل با تاریکی قرون وسطاست. خدا گفت نیوتن باشد، آنگاه طبیعت و تجدد و اینا همه ثمرات نیوتن هست. تا کسی به علم جدید و فلسفه جدید آشنا نباشد، مقام دکارت را به درستی در نخواهد یافت. و رساله گفتار رو هم به همین جهت در واقع میگه که من ترجمه کردم. من در مورد یونان شناسی فروغی تعمد داشتم بحثی رو بکنم. میدونید که دوره ادوارشون زمان هم گذشته. تاریخ فلسفه غرب رو به 4 دوره تقسیم میکنن. این از مشهورات دیگه. دوره کلاسیک که یونان و روم هست، دوره قرون وسطا که از قرن 5 تا 15 میلادی هست. من تا یه معانی پیش فکر میکردم 4 تا 14 میلادی، به لطف خانم دکتر معماری از خواب جزمیت بیدار شدم، متوجه شدم 5 تا 15 میلادیه. دوره سوم دوره فلسفه جدید هست، با دکارت آغاز میشه در قرن 17. دکارت، لایبنیز، اسپینوزا، لاک، بارکلی، هیوم، بعد خب کانت و هگل هم دیگه سرآمدان دوره جدیدن. و دوره معاصر که با اون تکانه های نیچه، فروید و مارکس آغاز میشه و بزرگانش دیگه فیلسوفان معاصر از هایدگر و ویتگنشتاین و دیگران هست. حالا این رو توجه کنید و بحثم تمام. این نقطه در فهم تجدد و فلسفه غرب مهمه که ما ایرانیان کدوم دوره رو میخواییم بولد کنیم. من یه عبارتی بیارم، یکی از مفسران کانت میگه که همه فلسفه معاصر حکایت و روایت شارحان موافق یا مخالفان کانته، ولی بستگی به این داره که کدام بخش از کانت را خوندن و بولد کردن و چقدر. من میخوام این را بگم که تجربه فروغی به ما نشون میده که تجدد ایرانی و فلسفه غرب شناسی ایرانیان تا حدود زیادی بستگی به این داره که ایرانیان متوجه کدام دوره شدن، چقدر خواندن، چگونه خواندن و نسبت سنجی اون با فرهنگ خودش بدن، نسبت سنجی اون با فرهنگ خودشون چقدر کامیاب بودن. تأمل در کارنامه امثال فروغی نشون میده که بخش عمده تجدد شناسی فلسفی ما هنوزم که هنوز بعد از 80 و چند سال از 1910 تا حدود زیادی خطوط اصلیش وامدار مباحثیه که فروغی مطرح کرده و برای تحریر محل نزاع درست باید برگردیم و اونجا مسئله را دنبال کنیم. اون عباراتی هم که اول خوندم از فارابی، از ابن سینا و از هگل و فروغی فکر کنم با این مباحث پراکنده‌ای که گفتم کنار هم نشست پازلش، که در واقع در مواجهه‌های اولیه با فرهنگ دیگری که اینجا فرهنگ غربه و بحث تجدد هست، به نظر میرسه راهبردی که کامیاب هست راهبرد ترجمه فرهنگی با همه امکانات و محدودیت‌هاش هست. از حوصله همه شما بزرگواران سپاسگزارم. من برای همه اعضای جلسه احترام ویژه قائلم، ولی میخوام که اعضای دکتر نیکترش که از دانشگاه تهران تشریف آوردن و خانم دکتر مائده حکمت که من خجالت میکشم ایشون بالاخره ما ازشون یاد میگیریم اینجا هستن و اساتید دیگه، سپاسگزارم و منتظر شنیدن نکات دوستان بعد از حالا سپاسگزاری هستم. ممنون.